سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. علیرضا مجیدی هستم و افتخار دارم در 79th شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسلیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 79th شماره این پادکست میریم. در این اپیزود به موضوع چشمنداز لغو تحریم و تشدید درگیری‌های داخلی در سوریه میپردازیم. برای این منظور به سوال‌های زیر پاسخ میدم. 1. تحریم‌های آمریکا در چه سازوکاری لغو خواهند شد؟ 2. وضعیت سوریه بعد از اعلام لغو تحریم‌ها به کدام سمت رفت؟ 3. چرا قصد و دروزی‌ها به سمت واکنش‌های تند میدانی رفتند؟ پرسش اول، تحریم‌های آمریکا در چه سازوکاری لغو خواهند شد؟ در این زمینه باید توجه کنیم که تحریم‌های آمریکا علیه سوریه به دو دسته قابل تقسیم هستند. تحریم‌هایی که مستقیماً رئیس جمهور وضع کرده و تحریم‌هایی که به تصویب کنگره رسیدن. دسته اول رو رئیس جمهور میتونه با یک دستور لغو کنه، اما دسته دوم رو به این راحتی نمیشه لغو کرد و حالا در این سوال در این مورد صحبت میکنیم. بعضی از تحریم‌های آمریکا مثل فرامین اجرایی رئیس جمهور، از جمله فرمان اجرایی 13894 و 13582، تحریم‌هایی رو در علیه سوریه وضع کردند با استدلال‌های عمدتاً حقوق بشری و جرائم جنگی. اینها رو به راحتی ترامپ دستور لغوش رو میتونه بده، مسئله‌ای هم نداره. اما بعضی از تحریم‌ها تصویب کنگره رو دارن، مثل تحریم قانون قیصر یا سزار که سازوکار شبیه قانون 300 علیه ایران هست، یعنی تحریم ثانویه. اینو یه توضیح بدیم، یعنی هر کسی با داخل سوریه و نه لزوماً حکومت سوریه معامله داشته باشه، با هر واسطه‌ای هم باشه، مشمول تحریم قرار میگیره و توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم میشه. من یک مثال بزنم. یک پروژه ساختمانی یک نفر داره در سوریه انجام میده، اصلا سوری هم هست. همین آدم که داره پروژه ساختمانی در سوریه انجام میده، یک شرکتی هم در امارات داره که در امارات مشغول کار دیگه ایه. مثلا میگیم در زمینه توربین‌های گازی یه شرکت تو امارات داره. همین شرکت که در امارات در توربین‌های گازی داره فعالیت میکنه، اگر وارد معامله با یک طرف دیگه بشه که اهل یک کشور ثالثی هم باشه، فرض میگیریم اهل فرانسه باشه، آمریکا میتونه اون شرکت فرانسوی که با اون شرکت امارات، با اون شرکتی که در امارات مستقر بوده وارد معامله شده رو تحریم کنه. چرا؟ چون اون شرکتی که در امارات بوده همزمان داره یک معامله‌ای در یک پروژه ساختمانی در سوریه انجام میده. مثال پروژه ساختمانی هم زدم که کارکرد نظامی نداره، اما پروژه ساختمانی داره در کشور سوریه انجام میشه، لذا اون شرکته با اینکه در امارات فعاله ولی مشمول تحریمه و هیچ شرکت ثالثی حق معامله با اون رو نداره. این باعث میشه کل انتقال پول و سرمایه در سوریه دچار تضاد بشه، چون رهگیری این قضیه هم از تبادلات مالیه و این موضوع باعث شد اقتصاد سوریه به فروپاشی برسه. الان هم ترامپ نمیتونه دستور لغو قانون قیصر رو بده. در این شرایط چیکار میتونه بکنه؟ 3 راه حل وجود داره. اولا حسب اختیارات خودش میتونه دستور تعلیق بده. تعلیق ها باید زمانمند باشه، یعنی میتونه برای 3 ماه یا 6 ماه دستور تعلیق اجرای این قانون بده و توی این بازه زمانی خب پولهایی به سوریه منتقل میشه. و البته این تعلیق قابل تمدید هم هست، یعنی میتونه اینو 6 ماه تمدید کنه تا یک بازه زمانی بگذره، اما این قانون لغو نمیشه مگر اینکه کنگره تصویب کنه. راهکار دوم اینه که در اجرا اونو محدود کنه، اصطلاحاً معافیت‌های موردی زیادی بده. اینجا چون نهاد ناظر اجراییش وزارت خزانه داریه و تابع دولت هست، اینجا دست ترامپ تا حدی بازه، میتونه معافیت‌های موردی بده. مثلا یک معافیتی که قبلا وجود داشت، مناطق تحت سیطره اقلیم در حوزه های تحت سیطره قصد، اقلیم تحت سیطره قصد در حوزه های زیادی معافیت داشت، میتونه از اون معافیت ها با اعطای اون معافیت های مشابه برای دمشق اجرای اونو محدود کنه. مثلا با اون مثالی که زدیم در چند دقیقه قبل، میتونه حوزه ساختمانی رو معاف کنه و دیگه اگر یک شرکتی در سوریه فعالیت ساختمانی داره، دلیل نمیشه که فعالیت‌های دیگه ای اگر در امارات داشت هم خودش مشمول تحریم بشه هم شرکای تجاریش. راهکار سوم اینه که در اجرا مانع پیشرفت این قانون بشه. این یه توضیح فنی لازم داره. ببینین همون مثال قبلی که زدیم، یک شرکتی فعالیت ساختمانی در دمشق داره، همزمان در دبی در زمینه توربین‌های گازی فعالیت میکنه و چون در زمینه توربین‌های گازی و انرژی فعالیت داره، همکاری‌هایی با اروپا داره، همه اینا تحریم میشن به خاطر فعالیتشون در به خاطر فعالیت حوزه ساختمانی و عمرانی در داخل سوریه که اون شرکت توی دبی داشت. خب حالا ساز و کار قانونیش به چه صورته؟ وزارت خزانه داری آمریکا باید یک لیستی منتشر کنه و طبق اون لیست شرکت‌های تحت تحریم رو اعلام کنه و بعد از اعلام شرکت‌های تحت تحریم که شرکت‌های سوم حق معامله با اونا رو ندارن. یه توضیح بدیم، در اون مثالی که زدیم شرکت فرانسوی که با اون شرکت اماراتی وارد معامله میشه، زمانی مشمول عقوبت یا جریمه میشه که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده باشه اون شرکت حوزه انرژی و توربین ها در دبی در سوریه فعالیت ساختمانی داشته و به این علت اون شرکت در امارات مشمول تحریمه. بعد از اون شرکت فرانسوی حق معامله با اونو ندارن. اون لیستی که تحت عنوان شرکت های مشمول تحریم منتشر میشه اینجا موضوعیت داره و ترامپ میتونه بدون تغییر در قوانین علارغم تکلیف قانونی مانع پیشرفت این قانون شه. یعنی چه؟ یعنی از این به بعد هیچ لیست جدیدی تحت عنوان مشمولین جدید تحریم معرفی نشن و در سوریه صندوق‌هایی احداث بشه، تأسیس بشه، صندوق‌های جدیدی هم مشمول تحریم هم نیستن، پول‌های خارجی وارد اون صندوق‌ها بشه و از اون صندوق‌ها پروژه‌ها تخصص پیدا کنه در داخل سوریه. پس این سه راهکار وجود داره، اما هیچ کدوم از این سه راهکار تحریم ها رو لغو نمی کنه، باعث انحلال تحریم نمیشه، اما راهکارهاییه که اجرای تحریم رو یا محدود میکنه یا به حالت تعلیق در میاره. پرسش دوم، وضعیت سوریه بعد از اعلام لغو تحریم ها به کدام سمت رفت؟ ما در اپیزود شماره 74 که در روز 28 اردیبهشت منتشر شد در مورد پیامدهای سیاسی داخلی لغو تحریم ها صحبت کردیم. الان نمیخوایم وارد اون بحث شیم که بله اون روند ادامه داره، اما الان میخوایم جنبه های اقتصادی موضوع رو مورد توجه قرار بدیم و از اونجا وارد بحث امنیتیش بشیم. اولین اتفاقی که افتاد این بود که بانک مرکزی سوریه تعمدن و به صورت خودخواسته به سمت حفظ نرخ دلار رفت. برای توضیح بیشتر باید بگیم در روز قبلی پیش از اعلام ترامپ مبنی بر لغو تحریم ها هر دلار در سوریه 11000 لیر معامله می شد، 11000 لیر سوری معامله می شد. همون شبی که ترامپ اعلام کرد لغو تحریم ها رو، شبانه دلار ریزش داشت. فردای اون روز بازار روی 9500 باز شد و در مقطعی تا 8300 هم رسید، یعنی هر دلار معادل 8300 لیر سوری بود. اما در ادامه بانک مرکزی حکومت جدید سوریه اومد نرخ دلار رو روی همون 11000 لیر تثبیت کرد و اجازه کاهش نرخ دلار یا افزایش ارزش پول ملی داخلی رو نداد، که در این زمینه ملاحظات مختلفی مطرحه که بحث مجزایی رو میطلبه. اما به صورت خلاصه استدلال اینا این بود که داریم تلاش میکنیم منابعی که میرسه رو به حمایت از صنعت در داخل اختصاص بدیم. بحث مبسوطی وارد جزئیات نمیشیم. دومین نکته مهمی که اینجا میخواییم در حوزه اقتصادی بهش اشاره کنیم این بود که همین واحد پول سوریه، لیر سوری، در روسیه چاپ میشه و بانک مرکزی اعلام کرد برنامه‌ای برای تغییر این موضوع نداره. این نشون میده دمشق حداقل در مقطع فعلی رابطه خودش با روسیه با همین پوتین رو، یعنی جولانی احمد الشهر، حفظ رابطه سوریه با روسیه و حفظ رابطه با پوتین رو واجد اهمیت راهبردی میدونه که چاپ پول رو نیاورد به داخل منتقل بکنه و اعلام کرد در همون مسکو پول چاپ خواهد شد. اما نکته سوم این بود قبل از اعلام ترامپ که کل تحریم ها رو لغو میکنیم اعلام شده بود یک معافیتی به قطر میده تا قطر یک مبلغ مشخصی رو به دمشق منتقل کنه. اون پول به دمشق رسیده و دولت جولانی حقوق کارمندها، معلمین و کادر درمان رو به طور کامل پرداخت کرد. خب مشخصه این هدف این کار کاهش نارضایتی یا جلب حمایت عمومی، جلب رضایت عمومی بود و این کار صورت گرفت. اما به موازات اون در ساحت امنیتی چه اتفاقی افتاد؟ ترکیه فشار بسیار جدی در عالی ترین سطح، یعنی در مواضع شخص اردوغان رئیس جمهور ترکیه، فشار مضاعفی داره وارد میکنه تا دولت مرکزی تومار قصد رو بپیچه و به کار قصد پایان بده. این فشار ترکیه به حدی رسیده که به کنایه در داخل سوریه میگن انگار دوره حکومت عثمانیه و اردوغان به عنوان خلیفه عثمانی در باب عالی نشسته و احمد الشهر یا جولانی به عنوان والی دمشق خدمت خلیفه رسیده تا اوامر جدید رو دریافت کنه. با این ادبیات در داخل سوریه ازش یاد شد. اینها رو به این جهت عرض کردیم که آنکارا یعنی فشار بسیار جدی داره وارد میکنه تا دمشق وارد مرحله برخورد با قصد بشه. این در حالیه که هیئت عالی کردی قرار در روز دوشنبه با نمایندگان حکومت جدید سوریه در دمشق دیدار کنه. پرسش سوم: چرا قصد و دروزی ها به سمت واکنش های تند میدانی رفتند؟ ما قبل از اینکه پاسخ کامل این سوال رو بدیم، باید اشاره کنیم که وضعیت دروزی ها یا فضای داخلی اونها تغییر کرده. پیشتر در شماره 63 پادکست در عمق که در روز 13 اردیبهشت ماه منتشر شد، در مورد جریان شناسی داخلی دروزی ها صحبت شد و اون زمان دروزی ها رو به 3 دسته تقسیم کردیم. گفتیم دسته اول که جریان اصلی هم و در رأسش 2 از شیخ الاقلاب وجود دارن، یعنی حناوی و یوسف جربو، و اصلشو به اسم یوسف جربو شناخته میشه. این جریان از 7 گروه مسلح داخلی سویدا، 5 گروه عضو این جریان هستند. این جناح تلاش میکنه با رضایت و توافق با دمشق نوعی خودمختاری رو برای سویدا به دست بیاره. جناح دوم که گفتیم در رأسش حکمت الهجری هست، این جناح اساساً حکومت جولانی بر دمشق رو به رسمیت نمیشناسه و با اون مخالفه و مبارزه میکنه. و جناح سوم رو گفتیم که در رأسش همون شورای نظامی سویدا یا مجلس سویدا العسکری هست. اینها اساساً عملاً همسویی پررنگی با اسرائیل دارن، هرچند صریحاً بیان نمیکنن، و به نظر میاد اینها دارن به ریل گذاری میکنن برای اینکه سوریه به سمت تجزیه بره و سویدا مستقل از دمشق باشه. این بحث رو ما توی اپیزود شماره 63 که در روز 13 اردیبهشت منتشر شد داشتیم. الان باید بگیم فضا یک مقدار تغییر کرده. اولا اون جناح دوم حکمت الهجری دیگه اون مرزبندی رو با اسرائیل نداره و حتی در مصاحبه رسمی گفته اسرائیل دشمن ما نیست، ما دهه های متمادی به دنبال دشمنی رفتیم و فقط هزینه دادیم، مسئله ما هم فلسطین نیست. این نکته مهمیه که حکمت الهجری گفت و عملا داره به جناح سوم کاملا نزدیک میشه، جوری که الان به سختی میشه بینشون مرز رو مشخص کرد. بله در داخلش میشه گفت اگر جناح دو و سه یکی شده باشن طیف بندی دارن، اما مرز مشخص رو به سختی میشه بینشون تعیین کرد. نکته بعد اینه که جناح اول هم داره به این حکمت الهجری خیلی نزدیک میشه. این نکته یکی که میخواستیم در مورد فضای دروزی ها بگیم. نکته دومی که بعد در مورد دروزی ها گفت اینه که وزن دروزی های اسرائیل بنی معروف فلسطین اشغالی داره در داخل سوریه بالا میره. در این زمینه چند نکته رو باید مورد توجه قرار داد. اولا شیخ العقل دروزی های فلسطین اشغالی به واتیکان دعوت شد و این در تاریخ واتیکان بی سابقه بود که در مراسم درگذشت یا تدفین پاپ از یک دروزی دعوت شد. دوم اینه که حداقل در 2 منطقه الجلیل الاعلا و کرمل در فلسطین اشغالی فعالیت‌های همدلانه با دروزی‌های سوری خیلی پررنگ شده و همزمان هیئات دروزی‌های سوری برای انجام مراسمات مذهبی وارد فلسطین اشغالی میشن و این هم داره تکرار میشه، حداقل 3 بار رخ داده و این عدد بزرگیه و چون داره عادی سازی میشه این تعامل، این هم معنا داره. و سوم اینکه خود دروزی های سرزمین های اشغالی تظاهرات میکنن و فعالیت های سیاسی دارن و از دولتشون از نتانیاهو میخوان در حمایت از دروزی های سوریه وارد عمل شه. و در گذشته دروزی های سوریه، گذشته که میگیم یعنی تا 1.5 ماه قبل، دروزی های سوری علنا مخالفتشون رو با این موضوع اعلام میکردن، اما الان دیگه اعلام نمی کنن. این دوتا تفاوت مهم رو باید در نظر بگیریم. یعنی اولا جریان شناسی سابق در بین دروزی های سوریه تغییر کرده و ثانیا وزن دروزی های فلسطین اشغالی در معادلات داخلی سوریه و مشخصا در معادلات دروزی های سوریه بالا رفته و همه خودشونو بنی معروف میدونن و پسر عموهای هم میدونن و دیگه اون مرزبندی های سابق خیلی کم رنگ شده. حالا با این دو مقدمه سراغ سوال میریم، چرا قصد و دروزی ها به سمت واکنش های تند میدانی رفتند؟ در توضیح باید بگیم ما در اپیزود شماره 74 که در روز 28 اردیبهشت ماه منتشر شد تصریح کردیم که بعد از توافق ترامپ با عربستان و ترکیه برای لغو تحریم های سوریه و دیداری که ترامپ در ریاض با احمد اشعر یا ابو محمد الجولانی داشت، دو گروه مشخصن، قصد و دروزی ها، تلاش میکنن لغو تحریم ها رو مشروط کنن و یک سری ضمانت هایی رو دریافت کنن تا این ماجرا باعث تحکیم قدرت جولانی و تضعیف اینها به عنوان رقبای داخلی جولانی نشه. اینها در راستای تحمیل این شروط تحرکات میدانیشون رو بعد از این ماجرا تشدید کردن. مشخصا در روزی ها به استاندار سویدا حمله کردن و حتی اونو به گروگان گرفتن و نهایتا هم استاندار سویدا استعفا داد و الان که با هم صحبت میکنیم سویدا استاندار نداره. این نکته اول. نکته دوم، قصد هم تحرکاتش رو افزایش داد، هم تحرکات در فاز سیاسی، هم در فاز حقوقی و ملی و هم در فاز نظامی. در فاز سیاسی کنفرانس وحدت صف کردی رو برگزار کردن و تلاش کردن تمام کردها رو مجتمع کنن و در اونجا ادبیات تندی هم در این زمینه به کار رفت. در فاز سیاسی اینها قبل از اینکه هیئت اعزامی قصد مذاکرات خودش رو در روز دوشنبه با دمشق شروع کنه، لیست مطالبهشون رو منتشر کردن و این بار مطالبهشون محدود به مناطق تحت سیطره قصد نیست، بلکه صریحاً اعلام کردن افرین باید به اونها برگرده و همچنین برخی محلات حلب هم باید تعیین تکلیف بشه. به نظر میاد مشخصا اینا مطالبهشون محله شیخ مقصود و محله اشرفیه هست که اکثریت ساکنانش کرد هستن، اما حتی مشخص نکرده فقط اشرفیه و شیخ مقصود، بلکه گفته محلات شهر حلب. این افزایش سطح مطالبات که خصوصا افرین خط قرمز جدی ترکیه محسوب میشه یه رویداد معنا داره. در فاز میدانی هم درگیری هایی در حومه سد تشرین دوباره رخ داده و به اون ایده یا رخداد امیدوار کننده آتش بس پایان دادن، چون اون آتش بس این امید رو در دمشق ایجاد کرده بود که میتونه با قصد به توافق نهایی برسه، اما درگیری ها از سر گرفته شد. علاوه بر اون باید اینو توجه کنیم، روبیو وزیر خارجه ترامپ که با همتای سوریه خودش اسعد الشیبانی دیدار کرده بود، در موضع معناداری گفت حکومت اشعر، حکومت جولانی در سوریه نه در ماه‌های آینده بلکه در هفته‌های آینده سقوط خواهد کرد. این مواضع خیلی معنادار بود و جداگونه باید در موردش مفصل صحبت کرد. علاوه بر اون دوتا اتفاق هم در حوزه میدانی و سیاسی خارج از بحث قصد و دروزی ها رخ داده که اگر اونا رو در نظر بگیریم و کنار تحرکات دروزی ها و قصد قرار بدیم تصویر کامل تری رو به دست میاریم. اون دوتا اتفاق چیه؟ یکی اون گروه موسوم به جیش سوری الحره که گروه هایی از ارتش آزاد بودن که به صورت مستقیم توسط آمریکا آموزش داده شدن، سازماندهی شدن در منطقه التنف یا التنف. اینها شعاع عملیاتیشون رو گسترش دادن و در هفته که گذشت دومین فرودگاه نظامی رو هم تصرف کردن و شواهد نشون میده که میخوان 7 فرودگاه نظامی رو در جنوب شرقی سوریه و شرق سوریه در اختیار بگیرن. خیلی عدد بزرگی، 7 فرودگاه نظامی، یعنی اینها میشن خودشون یک ارتش کامل و اینها به صورت نیمه مستقل دارن رفتار میکنن و حمایت مستقیم آمریکا رو هم دارن. نکته دوم اینه که علوی های سوریه با حمایت مستقیم فرانسه فعالیت های سیاسیشون رو تشدید کردن. همزمان یک طیف دیگری از علوی ها هم متشکل شدن و فعالیت های خودشون رو اثر گرفتن و اینها حمایت روسیه رو دارن. و جالبه، هر دو گروه برای جلب حمایت قصد فعال شدن و قصد هم کمک های انسان دوستانه داره به استانهای ساحلی میفرسته. این نوع فعال شدن علوی ها و رقابت پاریس موسکو در استانهای ساحلی سوریه در شرایطی که دمشق نمیتونه این معادله رو تغییر بده اتفاق معنادار دیگه ای هست. خب اگر بخوایم کل این موارد رو کنار هم قرار بدیم، میتوان این بحث رو مطرح کرد که بخش مهمی از شبکه قدرت در ایالات متحده که میتونیم بگیم بخش مهمی از بدنه حکمرانی هست، بخش مهمی از بوروکراسی اداری هست و البته مستظهر به حمایت و حتی پشتیبانی به معنی هل دادن بخشی از دیپ استیت آمریکا هست، با رویکرد ترامپ در لغو تحریم‌های سوریه موافق نیستن. این دیپ استیت رو میشه گفت ائتلافی هست که از بخشی از نئوکان‌ها شروع میشه تا لایه‌ای از دموکرات‌ها رو در بر میگیره، یعنی یک بازده‌ای که از اطرافیان روبیو و مشخصا فضای دوبوویتس اینها شروع میشه تا فضای مکگورک و اینها به شدت فعال شدن در مخالفت با لغو تحریم های سوریه. این در حالیه که ترامپ دستورهای بزرگتری هم صادر کرده، داره حضور نظامیان آمریکایی در سوریه رو کاهش میده که اینها خودش مستلزم یک پادکست مجزاست. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 79مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز یک شنبه 4 خرداد ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع چشمانداز لغو تحریم و تشدید درگیری‌های داخلی در سوریه پرداختیم.